پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الصلاة و السلام علی الرسول الاعظم سید ولد آدم فخر بنی آدم الذي سمي في السماء احمد وفي الارض ابا القاسم محمد محمدا صلى الله عليه واله على اله المعصومين سيما بقيه الله حجه ابن الحسن المهدي اجل الله له الفرج. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في كتابه قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اون چیزی که بازدارنده از کمال و پروازه حقوق مردمه، ناله مردمه، آبروی کسی رفته. شما هی ادعا بکن من چنین میکنم و چنان میکنم، به خصوص ظلم به دیگران کردن، حق دیگران از بین بردن، جایگاه دیگران رو به زور گرفتن، اینها از کارهای بسیار بدیه که آدم این کارا رو بکنه. ان تعمد الى كل فريضه عليك ضيعتها فتؤدي حقها. چهارم فرمود هر واجبی که به گردنت بوده اونا رو باید انجام بدی. حالا نماز نخوندی، باید قضا شد. اقل مافات کما فات. هی نظر برای بعد از مرگت آخرای عمرت وصیت کنی آقا 50 سال برم. بعضی وصیت میکنن 50 سال نماز برام بخون. خب فلان ورش شده، چرا خودت نخوندی؟ یکی گفتن پسر بزرگ بخونه برای پدرش. پسر بزرگ میگه خودت چرا نخوندی؟ حالا من بیچاره گرفتار کردی 50 سال نماز نخوندی، من برای تو 50 سال نماز بخونم؟ اون پسره میگه خیلی بی عقله، پسری که باباش نماز نخونده بیاد 50 سال نماز برای باباش بخونه. واقعا اینطوری میشه؟ کی آقا بیاد؟ حالا یه وقت اشتباهی شده، آدم یادش رفته، نماز نخونده، خوابش برده، مریض بوده، چیزی حرفا. یه مؤمنی از بچه‌ای که اینجا میاد، حالا نمیاد، شبای احیا که ما نماز قضا میخوندی، میگو برای من بابای من بخونی، چون بابام اصلا نماز نمیخونده. حالا این پسرم بنده خدا دلش میخواست برای پدرش نماز بخونه، ولی خب کیه که بیاد 50 سال نماز برای بنده آوردن؟ برای اشخاصی 70 سال نماز روزه، 70 سال نماز. مرحوم امام رحمت الله علیه یادم در قم فرمودن که شاید یادتون به شما گفتم که این قم زمین اون زمان هم تی 2500 تومان بود. اون زمان امام میگفتن خب حالا زمین میخوای یه خونه بخری 200 متر 2500 ببینید چقدر میشه. اون وقت شما میخوای با 2500 تومان بهشتی که اون وقتا نماز 2500 تومان بود یه سالش، میخوای 2500 تومان بدی یک نماز بکنه؟ بهشتی که عرض و هست سماوات و الارض، یه چنین بهشتی میخوای با 2500 تومان بخرید؟ آقا کجا میدنی همچی بهشتی رو؟ این به این چیزها که آدم قرب پیدا نمیکنه. خیلی اگر خدا بپذیره گناه برداشت میشه. قرب خدا پیدا کردن غیر از اینی که آدم گناهش کم بشه، اینا با هم مخلوط نمود بشه. لذا میفهمد که فریضه هایی رو که خودت انجام بده. آه بچه ها شما که البته حالا جوانید، کمتر از این فریضه ها بگردن تونه. ممکنه اول بلوغ حمد و سوره شما خوب نبوده، قرائت قرآن تو خوب نبوده، بعضی مسئله ها رو بلد نبودید، مسئله جنابت، مسئله فلان، خب شاید هم یه مقدار نماز بکردنتون باشه. خب اینا را همینطوری نماز ظهر که میخونی یه چهار رکعت هم قضا بخون، نماز صبح بخونی یه دو رکعت نماز بخون، خودت انجام بده. اینم بار نمیشه که شما یه دفعه بخوای به صحیح نماز بخونی. هر روز میتونی برای نماز صبح دو رکعت بخونی اگه به گردنتون هست، یا اگه احتیاط میخوای کنی اول بلوغ براخره بعضی مسئله ها رو بلد نبودی چه نبوده رو انجام بده دیگه. بنابراین شما حقوق واجب رو انجام بده. اینم چهارم. و اما پنجم فرمود که اون گناه که کردی در موقع گناه ممکنه که رو کیف و عیش و اینا که پیدا کردی به بدنت گوشتی رویده، استخوانت چیز شده، این کسی ممکنه دوام داشته بشه گناهش. گناهی که چندین سال انجام دادی، گناهی که چندین روز انجام دادی، روزه تو خوردی یک ماه، خب بالاخره آدم وقتی روزه چو خورد، روزه که میگیره کمی بوشت آب میشه دیگه. حالا روزه رو که خوردی، چلو کباب هم خوردی، چاق شدی مثلا. حالا حضرت میفرماد اون گوشتایی که رویده شده در حین گناه باید ریاضت بکشی تا اون گوشتا آب بشه. با اون گوشتا خدا رو ملاقات نکنی. ان تعمد الى اللحم الذي نبت على الصحت، گوشتی که بر گناه رویده اینا آب بشه. خیلی مهم این بیان حضرت، خیلی سخته اینجور توبه که حضرت ذکر. و ششم فرمودن ان تزیق الجسم علمت تا، همطور که کیف کردی در موقع گناه، حالا باید انقدر ریاضت بکشی، نماز بخونی، روزه بگیری، از ریاضت ها بکشی، این جسم خودت رو بهش بفهمونی ای جسم تو چرا این گناه رو کردی. خیلی مهم. مرحوم آیت الله بروجردی یادم میشه در اون سن 80 سالگی ایشون گاهی میگفتن من عصبانی میشم در درس دادن، شاگردا گاهی اشکال میکنن به ما. مثلا خب در طلب حوزه های علمیه دیدید که شاگردا پای درس بلند میشن صدا میکنن، بعضی هم خیلی سمجن. ما داشتیم در درس های بروجردی یکیشون مونده، بقیهشون همه مرحوم شدن، بلند میشدن چونشون قدرشون هم کوتاه بود و اینا، برای که صداشون برسه نیمه خیز بلند میشدن داد میزدن و گاهی سماجت میکردن به حدی که آقا عصبانی میشد. مثلا این عصبانی چون میکرد اینطوری میکردن به طرف اون شاگرده، یه میکردن تا اینه میکردن، یه دفعه متوجه میشدن ای داد چرا من به این شاگردم بی احترام میکردم، چرا شدم اه. اگه اون وقت یادشون میامد همون وقت عذرخواهی میکردن، میگفتن آقا ببخشید من عصبانی شدم. بعدم نذر کرده بودن که هر وقت عصبانی بشن یه روز فرداش باید روزه بگیرن. میگفتن من همینطوری که حالا تندی کردم و تندی عقده خودم رو خالی کردم، آدم خش پیدا میکنه یه چیزی میگه عقده خودش خالی میکنه دیگه، من روزه میگیرم تا یه قدری در این سن پیرمردی که خودم ریاضت بدم، جسم را اون سختی ها را برش بار کنم که دیگه از این کارا نکنه. بعد به ما میگفتن، آقا اونا رو ما نمیدیدیم، بعدم میگفتن برای خاطر اینکه اونا باز راضی بشن آقا فردا برای اون آقای پاکت پولم میفرستادن، میگفتن به این آقا بگید از من راضی باشه که آزرده خاطر شدن توی حالا شما نگیدیم مهدویم پول برای ما بفرسته. خب آقا پولدار بودن، وجوهات بهشون میدادن، خب خرج میکردن و ایشون هم اینطوری بودن. واقعا مرحوم آیت الله بروجردی عجیبه. خیلی دقیقه اینها بندگان خوب خدا اینطوری بودن، هم دو شلوولی که آدم بنده خوب خدا نمیشه که ادعا کردن اینا. اینطور مقید بودن، اینطور مراقب خودشون بودن، تقوا منش این مراقبته. لذا حضرت فرموده 6 شرط داره توبه، توبه واقعی. خب راضی کردن طرف، حالا میرسیم بحث بکنم، بحثمو تمام کنم. حالا ما میخوام بریم به طرف بگیم که فلانی شما از ما راضی باش. من دیدم تو مشهد و اینجا که ما میریم مؤمنین ما رو میرن اونجا، یه خدی آدم میره خب زیارت، یه قدر قلبش پاکتر میشه، بالاخره یادش میاد بعضی گناه ها رو کرده، بعدم ما رو همجوری اتفاقا میبینن، اگه ندیده بودن نمیان، اما حالا اتفاقا هم تو حرم میبینن یادش میاد که غیبت از ما کردن، بعد میگن حاج آقا از ما راضی باش، سلام علیکم، حال شما خوبه، التماس دعا داریم از ما راضی. بنده سوال میکنم که چی شده؟ میگه ما حالا ما مثلا ممکنه پشت سر شما یه چیزی گفته باشیم، یه غیبتی کرده باشیم. من سوال میکنم، میگم دو تا شرط داره که من راضی بشم. شرط اول اینه که اولا غیبت باشه، تهمت نباشه، چون خیلی از اوقات اینا تهمت به من میزنی، از من اینجوری نیستم که گفتی، من که نبودم اینطوری شما گفتی، این که تهمت، غیبت نیست که، غیبت اونه که باشه و گفته باشه. دومی که واقعا هم پشیمون شدی، اگه واقعا پشیمون شدی و قلبت ناراحته، منم از شما راضی هستم. برابر این رضایت اون شخصی که شما ازش میخوای رضایت طلبی، واقعا مبتنی بر اینکه شما پشیمون شده باشید. پس باید رضایت رو طلب کرد در دعاهایی که تو ماه رمضان هست، یا تا آهای روز هم شاید باشه اونجا داره که خدایا اگه به گردن ما یک حقی از دیگران هست که من باید حلالیت از او بطلبم ولی دیگه توفیق پیدا نکردم، فرض کنید طرف دیگه پیداش نمیکنم، یا از دنیا رفته، حالا چیکار کنم؟ فلانی مرده دیگه، الان نیست که من برم بهش بگم از من راضی با، چیکار کنم؟ اینجا دارد که باید براش استغفار کنید، عبادت کنید، صدقه بدید، یه چیزی بدید که برای او در اونجا برسه، بعد بگید خدایا این بنده خدا رو از ما راضی کن. این دقت ها در مؤمن لازمه، و الا اگر همینطوری هر چی شد شد، فایده نداره، انسان به جایی نمیرسه. خیلی دقت کنید برادران عزیز که در این زمانه ما که زمانه خب انقلاب است و سیاست و اینا، این نکته رو من عرض کنم برای شما که شما مسلمان انقلابی باشید، نه انقلابی مسلمان. این بحث شاید هفته آینده اگه زنده باشم توضیح بهتون میدم. بسیاری از کسانی که تو این انقلاب آمدند، اینها انقلابی بودند بعد مسلمان شدند، یعنی بعد که میگم بعد زمانی نیستن، در رتبه بعد. یعنی چی؟ معنیش اینه که انقلاب، این که میدیدن امام مثلا یه آدم انقلابیه بودن، ها خوبه، پیدا کردیم یه آخوند انقلابی. اما حالا این امام به عنوان یک مرجع دینی انقلابی است، نه به عنوان یه سیاست مدار. فرق میکنه امام با اون سیاست مداری که کار به دین نداره، هستن زیادن دیگه، سکولارن، ولی انقلابی هن، تو همه مملکت ما بودن، حالا هم هستن افرادی که انقلابی هن واقعا، با امریکا بدن، با ظلم بدن، با همین حرف ها بد هستن، با کارهای بد بدن، روحن نمیپسندن کارهای بد رو، استعمار رو نمیپسندن، ولی مسلمون نیستن، کار به اسلام ندارن، ما میگن کار به اسلام ندارن. خب اینا انقلابی هستن، اگر هم مسلمان باشن، شناسنامه یا نماز بخونن، اسلامشون کار به این انقلابشون نداره. بعد دیگه ولذا هر جایی که انقلاب مقدم بشه بر اسلام، اونا انقلاب مقدم میدارن. اگه یه جایی بگیم ولایت فقیه، میگه نه ما اینجا دیگه کاری نداریم، ولایت فقیه چه، یا آقای اونجا جسد میگه این کارو بکنین یا کار نکنین، ما قبول نداریم، من بهتر از اون میفهمم. خیلی ها میگن دیگه، میگن ما از اون آقا بهتر میفهمیم که چی، اون آقا بالا تنهایی نشسته استبداد. اخیراً دیدم یه آقای گفته بود که استبداد مقدس، گفتن میگن دیگه واسه استبداد مقدس، یعنی میگن یه روحانی مستبد، خب حالا به نام دین داره استبداد میکنه. این آقا، آقا رو به عنوان روحانی و ولی فقیه اینا قبول نداره. اگه یه جایی مطابق میلش باشه قبول میکنه، نباشه قبول نمیکنه دیگه. خب اینجا پس این آقا انقلابی است، بعدش مسلمانه، هر جایی که با انقلابش درست باشه قبول میکنه، اگه نباشه نمیکنه. و اما بعضی ها هستن مسلمانن، بعد که میگن چون اسلام گفته این کارا بشه ما میکنیم. حالا اگه یه جایی رهبر گفت که آقا این درست نیست، فعلا رهبری که پذیرفته شده، متدین، مولاست، مجتهد، قبول شده، مورد قبول مردم، باید حرفش قبول کرد، ولو برخلاف میل من باشه، برخلاف نظر من باشه، باید پذیرفت. اینجا اسلام انقلابی است، پس باید اسلام مقدم داشت. این نکته مهمیه که من گفتم خیلی از این منافقینی که اول انقلاب برگشتن، که ظاهرن مسلمان بودن، نمازم میخوندن و امامو قبول نداشتن، همینا بودن. اینها تا قبل از اینکه انقلاب به پیروزی برسه، خب میگفتن حالا امامو قبول داریم، از این حرف رو میزن. بالاخره امام یه انقلابی بوده دیگه، با شاه میجنگیده. همین که آمدندن که امام یه فتواهایی میده مطابق میل اونا نیست، همین آشغلی آقایی که بود جز شاگردای امام بود و اوائل انقلاب برگشت و رفت عراق و صاحبه های بد میکرد و علیه امام، با اینکه شاگرد امام بود، و ایشون هم به نظر بنده همین جوری بود. لذا امام یه چیزی که بر خلاف میل ایشون گفت و بر خلاف میل با مجاهدین هم فکر بود، چیز بود، قبول نکرد، از ایران رفت تو عراق، شروع کرد به امام فحش دادن. از شاگردای امام بود، از اونایی که قرص، ما قبل از انقلاب وقتی میگفتیم امام این حرف زده ما اشکال داریم، مثلا جنبه علمی، شما بی خود گفتید امام بعد از امام زمان امام، هر چه بگه درست، ولی این آقا و مجاهدین دیگه همطوری بودن، وقتی دیدن مطابق میلشون نیست دیگه امام قبول نکردن، میگفتن امام از خط خودش رفته بیرون، خط امامو خطی میدونستن که اونا میگن خط، لذا تقلید رو قبول نداشتن، میگفتن تقلید یعنی چه از مشتری تقلید کنن. خب اینا اینطوری بودن، متاسفانه خودشون رو مملکت رو به فنا یعنی به ناراحتی کشیدن، درگیری درست کردن، چقدر آدم ها کشته شدن، شهید شدن. نه همینه که اینها انقلابیون قبل از اسلام بودند، این به درد نمیخوره. من به طور اشاره میگم به شما و بحثم رو تمام بکنم، و اون اینه که در زمان پیغمبر اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم عده‌ای بودن که اونام انقلابی مسلمون بودن، ولذا اونجایی که مطابق میلشون نشد حرف پیغمبر رو هم قبول نکرد. شما طلحه و زبیر میبینید، خب آقا طلحه و زبیر اول اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن دیگه بعد از عثمان، ولی معذالک همین که دیدن مطابق میلشون نیست اومدن جنگ جمل رو انداختن. خب اینا میگن ما مسلمونیم. مثال زیاد دارم نمیخوام تصریح کنم، بالاخره شما اگه تحلیل تاریخ صدر اسلام بخود بکنید، اینایی که هی دو پهلو زدند اینا ظاهرن هم نماز میخوندن مسلمون هم بودند، چرا اینجوری شدند؟ اینا روحیه انقلابیگریشون و مبارزشون با وضع موجود بیشتر از جنبه های اسلامیشون بوده. گاه از اوقات میادن به پیغمبر اکرم میگوتن یا رسول الله این حرف از خودت میزنی یا خدا گفته؟ یعنی واقعا پیغمبر خدا تو کتاب ها هست دیگه، تو کتاب های مستند صحیح هست از سنی و شیعه که فلان آقای مسلمان میگه یا رسول الله این حرف از خودت بزنی یا حرف خداست؟ یعنی درباره پیغمبر خدا شک میکنی؟ پیغمبری که قرآن میگه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، بعد سوال میکنی که یا رسول الله این حرف از خودته؟ حتی درباره خلافت امیرالمومنین که روز قدیر خم بعضی آمدن گفتن یا رسول الله این حرف از خودته؟ پیغمبر گفت من از خودم حرف نمیزنم. اینا مسائلی است که در تاریخ اسلام همطور به قول استاد ما رگ رگ از این آب شیرین و آب شور بر خلائق میرود تا نفخ صور. حواستون جمع باشه، شما مسلمون باشید اول بعد انقلابی بشید. این نکته هایی که من دارم میگم همه جا گفته نمیشه، این نکته رو از من میشنوید و من برام برای نیست که یه حرفای بزنم چون خوشتون بیاد، این نکته رو داشته باشید برای آینده که تا آخر عمرتون ببینید شما انقلابی مسلمانید یا مسلمان انقلابی. باید مسلمان انقلابی باشید، ولی اگه انقلاب مسلمان شید اون وقت خیلی آیات قرآن رو تفسیر میکنید به شکل مارکسیستی که خیلی ها میکرد قبل از انقلاب. قرآن رو جوری تفسیر میکنن که مارکسیست ها توده یا خوششون بیاد، کمونیست ها خوششون بیاد. ما قرآنمون که با مارکس تطبیق نمیکنه که. اینا نکته های دقیقه، اگر بعد باز هم زمان رسید و ما زنده بودیم باز هم توضیحاتی میدم. اینا برای شما در زندگانی اجتماعی، دینیتون، سیاسیتون، اقتصادیتون خیلی مهمه که باید دقت بکنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.